هفته دولت. این برنامه تا حوالی ساعت 19:30 با همراهی شما عزیزان ادامه خواهد داشت. از شما دعوت میکنم در این فرصت شنونده گفتگوی ویژه رادیو گفتگو باشید.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. انشالله که خوب باشید در جا که هستید. با گفتگوی ویژه در خدمت شما خوبان هستیم. همونطور که از ساعتی قبل به اطلاع شما عزیزان شنونده رسید، امروز دوم شهریور در اولین روز از هفته دولت در برنامه گفتگوی ویژه میزبان آقای مهندس محمد اسلامی خواهیم بود، رئیس سازمان انرژی اتمی کشور، که دعوت میکنم با برنامه گفتگوی ویژه با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. دعوت میکنم در برنامه گفتگوی ویژه مشارکت داشته باشید. اگر سوالی از آقای مهندس اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی دارید، به ۳۰۱۰۳۵ پیامک کنید تا انشالله در خلال گفتگو ازشون پرسیده بشه. و اگر درباره اون چه که خود ایشون مطرح کردن در صحبت‌ها هم نکته‌ای مد نظرتون هست، به همین شماره، به این سامانه پیامکی ۳۰۱۰۳۵ ارسال بفرمایید تا انشالله در خلال گفتگو ازشون پرسیده بشه. اما تا زمانی که آقای مهندس اسلامی به جمع ما بپیوندند و در استودیو رادیو گفتگو حضور پیدا کنند، مهمان دیگری پشت خط ارتباطی برنامه هستند و گفتگویی رو تقدیم شما خواهیم کرد تا انشاءالله آقای اسلامی هم با ما همراه باشند. جناب محمد صادق آزمندیان، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مالکیت صنعتی در وزارت دادگستری، مهمان این بخش از گفتگوی ویژه هستند. آقای آزمندیان سلام، عصرتون بخیر.
من دارم سلام عرض میکنم از ادب و احترام خدمت شما و همچنین همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خدمت شما هستم.
ممنون از همراهیتون. با توجه به مسئولیتی که حضرت عالی دارید در وزارت دادگستری، سوالی که مطرح میشه این که اساساً این موضوع نظام مالکیت فکری در حوزه‌های مختلف چه نقش و تأثیری میتونه داشته باشه، به ویژه در موضوع اقتصاد دانش بنیان و اونچه که در قالب شعار سال 1401 مطرح هست، اقتصاد دانش بنیان و تأثیری که در حوزه تولید و اشتغال خواهد داشت، نسبت بین نظام مالکیت فکری و تحقق شعار چی هست؟
بله، بسیار سوال خوبی است. من نکته‌ای که اینجا به نظرم میرسه ابتدا مطرح بکنم برای ورود به بحث این است که همونطور که مستحضرید، در واقع روند جاری و کنونی در دنیا این است که در واقع شرکت ها و تولید کنندگان بزرگ از تولید دارایی های مشهود در واقع به سمت تولید دارایی های نامشهود رفتن. و اگر شما کشورهای پیشرفته و توسعه یافته را نگاه بکنید، میبینید که بخش عمده ای از دارایی هاشون دارایی های نامشهود هست و کشور ما هم در سالهای اخیر حرکت بسیار خوبی را انجام داده در تولید دارایی‌های نامشهود، از جمله اختراع طرح‌های صنعتی، علائم تجاری، نشانه‌های جغرافیایی و اساساً در حوزه علم و فناوری و شهرت ما تولیدات بسیار خوبی داشتیم. و نکته‌ای که اینجا وجود داره این است که در حقیقت ما با توجه به ظرفیت های علمی که در کشور ما وجود داره، حجم تولید مقالات و حجم تولید علم، ما می توانیم این سرریز تولید علم رو در حوزه فناوری هم شاهد باشیم. کما اینکه آمارها هم در سالهای اخیر نشون میده. بر اساس آمارهایی که سازمان جهانی مالکیت فکری یا وایپو هر سال ارائه میکنه و آخرین آمارش رو وقتی ملاحظه میکنیم در سال 2020، میبینیم که ایران جزو 5 یا 6 کشوری است که در حوزه اختراعات بیشترین میزان تقاضانامه اختراعات رو داشته و همچنین بیشترین میزان ثبت اختراعات رو داشته. یعنی به عبارت دیگه ما بعد از چین با 1,000,000 اختراع و بعد از آمریکا و کره جنوبی اتحادیه اروپا، ما جایگاه پنجم رو در تعداد تقاضانامه‌های ثبت اختراع داریم. خب این تقاضانامه‌های ثبت اختراع یکی از مصادیق دارایی‌های نامشهود است و نشون میده که ما به سمت تولید دارایی‌های نامشهود داریم حرکت می‌کنیم و نظام علمی و آکادمیک ما در این حوزه داره پیش میره. که از این 12,000 تقاضانامه اختراع که وارد شده، نزدیک 3,700 اختراع حدوداً ثبت شده و در دفتر و مرجع مالکیت صنعتی ما به ثبت رسیده. حالا اینکه ارتباطش به چه ترتیب هست با تولید و اشتغال، بهتر اینجوری عرض بکنم که ما اگر بخوایم در واقع تولید ثروت داشته باشیم و اگر بخوایم در واقع از تولید علم به تولید ثروت دست پیدا بکنیم، باید این نگاه علمی و آکادمیک به نظام اختراعات رو بیاریم در حوزه صنعت. الان ما عمده کسانی که دارن اختراع ثبت میکنن، برای مثال عرض میکنم، افراد و اشخاص، اساتید دانشگاه و دانشجویان هستند. این در حالی که در کشورهای دیگه صنایع و یا در واقع تولید، بخش تولید و صنعت عمده اختراعات رو داره انجام میده. برای مثال عرض میکنم شرکت هواوی، شرکت سامسونگ و الژی، اینها در سال حدود 10,000 یا 9,000 یا 8,000 اختراع دارن سالانه ثبت میکنن و ما الان در مقام سیاستگزار باید این در واقع نظام ثبت اختراعاتمون که یکی از مصادیق نظام در واقع تولید دانش بنیان هست و از حوزه علم بیاریم در حوزه فناوری. و وزارت دادگستری با توجه به این که بر اساس اصل 160 قانون اساسی در واقع رابط میان قوا هست و یکی از مصادیقی که در حوزه مالکیت فکری ما داریم این پراکندگی جغرافیایی است که یا در واقع جغرافیای مالکیت فکری است که پراکندگی درش بسیار ملاحظه میشه و مشاهده میشه. به عبارت دیگه اگر من بخوام نسبت ساده تر عرض بکنم، جغرافیای مالکیت فکری از حیث علم و فناوری، از حیث شهرت و از حیث آفرینش های ادبی و هنری دستگاه های دولتی متعددی رو در نظام سیاست گذاری درگیر کرده. یا به عبارت دیگر دستگاه های دولتی و سازمان های دولتی و نهادهای عمومی متعددی در نظام سیاست گذاری و اجرا دخیل هستند و وزارت دادگستری در این در واقع جایگاه ارتباط میان قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه رو که داره برقرار میکنه، از این مصادیق نوین برقراری ارتباط و ایجاد تعامل و انسجام و یکپارچگی در حوزه مالکیت فکری است. و به عبارت دیگه میتونم اینطوری بگم که وزارت دادگستری در سویه های جدید کارکردی خودش از در واقع مصادیق سنتی هماهنگی اومده به حوزه های نوین مبتنی بر نیازهای کشور و الان ما در حال حاضر عرض می‌شود که حدود میتونم بگم که در تدوین طرح‌ها، در تدوین لوایح با قوه قضاییه، با دولت و با در واقع مجلس شورای اسلامی همکاری بسیار خوبی داشتیم، در تدوین طرح حمایت از مالکیت صنعتی، در تدوین آیین‌نامه قانون جهش تولید دانش بنیان و سایر قوانین و مقرراتی که نیاز به یک انسجام و هماهنگی و برای سیاست گذاری میان همه دستندرکاران و بازیگران فعال در این عرصه داره تا بتونیم سیاست هامون رو به گونه ای طراحی و تدوین بکنیم و ببریم به سمتی که نظام فناوری و صنعت و اقتصاد ما نیازمند اون هست. به عبارت دیگه ما در حوزه اقتصاد دانش بنیان نیازمند یک در واقع انسجام و یک پارچگی هستیم که وزارت دادگستری همونطور که عرض کردم بنابر اساس 160 قانون اساسی این وظیفه را از طریق شورای هماهنگی سیاست‌گذاری ملی مالکیت فکری داره انجام میده و دستگاه‌های متعددی بیش از 19 دستگاه عضو شورای سیاست‌گذاری هستند.
درسته.
مثل معاونت علمی در واقع ریاست جمهوری، وزارت بهداشت، وزارت علوم، و دستگاه های متعدد که از هر سه در واقع قوه اونجا هستن و ما وزارت دادگستری که وزیر دادگستری عنوان رئیس شورای سیاست گذاری هست و معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری عنوان دبیرخانه شورای سیاست گذاری نقش و کار کرده در واقع هماهنگ کننده و در واقع ایجاد وحدت و ایجاد انسجام و یکپارچگی میان همه بازیگران فعال حوزه رو ما داریم.
خیلی متشکرم آقای زندیان، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
از دانش شنونده با ما همراه باشید، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و تا لحظات دیگر گفتگوی ویژه رادیو گفتگو با آقای مهندس اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی تقدیم شما خواهد شد. عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. آقای مهندس اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در استودیو رادیو گفتگو حضور دارن. آقای مهندس سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. هفته دولت رو به جناب عالی تبریک عرض
می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
واسه افتخار است برای بنده که در این گفتگو در خدمت جناب عالی هستم. روز شلوغی رو داشتین امروز از منظر گفتگوهای رسانه‌ای.
بله،
ادامه هم داره
امروز. بله، نهضت ادامه داره تا برنامه بعدی هم دارم که واسه برم تهران 20.
خدا قوت میگیم به جناب عالی و آقای بی‌نیاز. خلاصه امروز برنامه رو فور کردن تا شب.
بله دیگه، امروز یوم یومه که اگه پری روز گذشته بود که هم تولدش بود و هم تاریخ ازدواجش بود دیگه همه رو هم میافتاد.
آقای بی‌نیاز مبارک باشه. خب آقای مهندس خدمتون هستیم. در شرایط ویژه‌ای در موضوع فعالیت‌های هسته‌ای کشورمون قرار داریم و در همین یک سالی که از مسئولیت جناب عالی می‌گذره، اگرچه همزمان مذاکرات لغو تحریم‌ها انجام می‌شده و به صورت مستمر در دستور کار دولت بوده، اما فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی به صورت ویژه‌ای دنبال می‌شد در طول یک سال اخیر. بفرمایید برای شنوندگان، برای هموطنان که چه اقدامات ویژه‌ای انجام شده و چه دستاوردهایی داشتیم.
بله، نکته مهمی رو بهش اشاره کردید. موضوع مذاکراتی که صورت می‌گیره اساساً و بحث دامن زدن به فعالیت های هسته‌ای و مزاحمت هایی رو که برای کشور به وجود آوردن، نکته اساسیش اینه که همواره مواجه بوده با یک اشاعه یک سری مطالب کذب و اتهاماتی که در 20 سال گذشته اینها به اون پرداختن. یک ظرفیت سازی هنگفت رسانه‌ای با عملیات روانی، استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی برای برقراری تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشور و مزاحمت‌های متعددی رو که در قالب فعالیت‌های تروریستی با هدایت رژیم صهیونیستی دنبال کردن که هم ترور دانشمندان رو بر در دستور کارشون قرار داده بودن، هم تخریب ها و عملیات های گوناگون. یک مجموعه از سیاست ها، رفتار ها و عملکرد هایی که مقابله بکنن با پیشرفت صنعت هسته‌ای کشور. خب شما با چنین عرصه ای مواجهید که شامل مباحث فنی، شامل مباحث حقوقی، شامل مباحث سیاسی، شامل عملیات جنگ روانی، شامل مواردی هست که از جنس در حقیقت تروریستی و نفوذ و تخریب هست. خب با یک چنین مجموعه ای مواجه شدن و پیش برده برنامه توسعه هسته‌ای نیاز به ممارست خاص داره و خب شرایط رو خاص میکنه و متمایز میکنه از هر فعالیت روتین دیگر علمی صنعتی و تحقیقاتی. ما در یک چنین شرایطی در سازمان وارد شدیم. خب طبیعیه که هدف کشور و هدف جمهوری اسلامی ایران هم این بوده که تلاش مؤثر بکنه که این تحریم ها برداشته بشه، تحریم های ظالمانه، و این محدودیت ها و این شرایط رو از سر راه کشور برداره. به در یک کلمه راحت تر و یا بهتر شاید بگیم دفع شر بکنه از این موضوع. خب این ایجاب میکرد که ما ظرفیت هسته ایمون رو بر اساس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها تقویت بکنیم، توسعه بدیم و گسترش بدیم. به همین دلیل ما در این یک سال گذشته در تولید ماشین های پیشرفته نسل 6 در اجرای زیرساخت‌ها و تکمیل زیرساخت‌های صنعت غنی‌سازی، در تولید مواد اورانیوم غنی شده 20% و بالاتر و به ویژه 60%، خب ظرفیت سازی قابل ملاحظه انجام دادیم و بردیم برنامه رو در جهت اینکه بتونه قدرت و ظرفیت مناسب رو برای وادار کردن دشمن به دست کشیدن و منصرف شدن از تهدیداتش، منصرف شدن از تحریماش هدایت بکنه، که خب به حمدالله این اثر بخشی لازم رو داشت و اونها هم متقابلن البته حرکت‌های خودشون رو انجام میدن. پس مهمترین دستاورد ما اینه که ظرفیت غنی‌سازی ما هم به لحاظ کمی، هم به لحاظ کیفی، هم به لحاظ توسعه زیرساخت به یک ظرفیت پایدار رسید و این شامل کل چرخه سوخت هسته‌ای شد.
خیلی متشکرم از توضیحاتون. یک گلوی تازه بفرمایید چون من یک دو نکته رو خدمت شنوندگان عرض بکنم و بعد ان شاءالله ادامه گفتگو رو پی میگیریم. همونطور که عرض کردم 301035 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. اگر که سوالی از آقای مهندس اسلامی دارید به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید و همچنین در مورد صحبت‌های خودشون هم اونچه که در بخش اول بیان کردم و اونچه که در ادامه طرح خواهد شد هم میتونید به 301035 پیامک کنید. ان شاءالله در فواصل گفتگو و در خلال سوالاتی که خودمون هم داریم سوالات شما عزیزان شنونده رو هم از آقای مهندس اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی خواهم پرسید. آقای مهندس، یک نکته ای رو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح کرده بود، در رسانه ها آمده بود که ایران دوربین های داخل مراکز حساس رو قطع کرده. توضیح می‌فرمایید که موضوع چه بوده؟
ببینید، ما تا در سازمان انرژی اتمی کلیه فعالیت‌های ما طبق ضوابط و رویه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت نظارت قرار داره. هم دوربین‌ها در نقاطی که طبق پادمان هست نصب، هم نظارت ها صورت میگیره. ما از لحاظ حجمی و عددی 2% ظرفیت اتمی دنیا رو داریم به عنوان ظرفیت. 25% بازرسی هایی رو که آژانس در کل جهان انجام میده از ایران انجام میده. شما ببینید نسبت رو،
2% 25% 2%
25% نظارت میکنه. دنبال چی هن؟
بس کشوره دیگه هم همین حالت
نه مطلقا فقط از ایرانه. این که از ابزار آژانس، از ظرفیت آژانس با تفکر صهیونیستی و هدایت رژیم صهیونیستی استفاده بشه برای فشار آوردن و اونم فشار حد اکثری به جمهوری اسلامی ایران، به بیان خودشون این فشار حد اکثری جواب نداده و شکست خورده. خب این فشار حد اکثری که شکست خورده، خود اونها رو آورده به سمت مذاکره. برای چی؟ برای بازگشت به توافق و برای اجرای تعهداتی که ازش سر باز زدن. نه تنها خودشون انجام ندادن، بلکه مانع دیگران هم شدن. خب این اظهار مدیر کل آژانس فقط مسموع زمانی که در چارچوب پادمان باشه. بحث توافق بحث دیگری است. در توافق همین اتهامات که 20 ساله میگن و بیان میکنن، شما الان اخبار رو ورق بزنید از دهه 80 تا امروز، آقا در پارچین بمب اتم می‌سازن، در لویزان، در شیان، در درغوزآباد، در جنوب غرب تهران، در پارچین، هر روز یک جایی رو توی این 10-20 سال گفتن. خب این همه سال مذاکره صورت گرفت برای چی؟ این همه سال که جمهوری اسلامی ایران مذاکره کرد، آقای دکتر روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، سالا مذاکره و رفت آمد. آقای دکتر لاریجانی سالها بوده مذاکره و مدتایی که بودن هر کدوم.
بله.
آقای جلیلی بوده، بعدم که از شورای امنیت پرونده به وزارت خارجه منتقل شده آقای ظریف، 20 سال مذاکره برای رفع این اتهام، دفع این شر صورت گرفته.
20 سال مذاکره و بازرسی تو امان.
بازرسی تو امان. بعد حاصل اون شده این سند برجام. خب در سند برجام شما پذیرفتید که این اتهامات رو با شرح و بستی که داده شد در قالب پی ام دی، پست پاسیبل میلیتری دایمنشن، شما پی ام دی رو بستید که شد این بسته این اتهامات، شد بسته این اتهامات. ما هم به عنوان جمهوری اسلامی ایران پذیرفتیم که ظرفیتمون رو محدود بکنیم، هم به لحاظ حجم، هم به لحاظ سرعت و هم به لحاظ راندمان، و پذیرفتیم که شما نظارت مضاعف داشته باشید، در ازای اون تحریم ها رو لغو بکنید و اجازه بدید که روال عادی باشه. خب این یک معامله است، دو بخش داره. یکی طرفین متعاهدن که رفع تحریم ها و همکاری های سریع و روشن بین المللی، و ما این محدودیت رو درش زندگی بکنیم تا شما اعتماد سازیتون صورت بگیره. خب الان که دارید برمیگردید به برجام، که این برجام همونه، این موارد ادعایی، مکانهای ادعایی، مدارک ادعایی هم که همونه، همون مسائله به قول شما گذشته است. خودتون هم که واحدهای اطلاعاتیتون بیانیه دادن که از اون تاریخ به بعد هیچ نشانهی وجود نداشته. این مطلبی که خودتون بیان میکنید، واحدهای اطلاعاتی خودتون، حالا که میخواید برگردید دوباره اونو زنده کردن، رو میز گذاشتن، چه معنایی داره؟ اساس فلسفه وجودی توافق 2015 همین دفع این اتهامات
بوده، پایان این حرفا بوده.
حالا دوباره بگید از نو شروع بکنی. خب این که ما هرگز این رو ما نمیپذیریم، و دوربین هایی که برای نظارت بر توافق بوده رو ما به دست خود آژانس جمع کردیم. چرا؟ به لحاظ حقوقی هم کار ما خیلی درسته. شما من رو پایش میکردی برای چی؟ برای اجرای اون سند، داده و ستانده اون چیزی که تو بایستی در اختیار من قرار میدادی رفع تحریم ها بوده. تو تحریمات برقراره، هر روزم داری اضافه میکنی، همون سه هفته پیش هم تحریم اضافه کردی به بهانه اصلی. خب طبیعیه که من به اون مثل تو نمیتونم، منم همچنان پایبند بمونم، ولی تو هیچ گونه تعهدت اجرا نکنی. آژانس هم این وسط نقشی نداره در این بحث تعهد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل ازش بخواد. این شورای امنیت سازمان ملل بایستی اجرای یک توافق پابرجا رو ازش بخواد، اونم طبق همون باید عمل بکنه، ما هم تابع اون هستیم. یعنی اگر برگردن به توافق، همون چیزی که در توافق نوشته شده بوده رو ما مینن بهش برمیگردیم، نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه اضافه تر.
درود بر شما، خیلی متشکرم. بریم سراغ پیامک های شنوندگان. 917-7293 اسمم هست. آقای جواد اقدامی از نورآباد فارس گفتن آقای مهندس، آیا امیدی به مذاکرات هست؟
مذاکرات که یکی از برجسته ترین وظایفیه که بخش سیاست خارجی ما، چون سیاست خارجی ما سیاست تعامله، سیاست همکاریه، سیاست گسترش روابط، مذاکرات انجام شده و چارچوبهایی که تعریف شده، جمهوری اسلامی ایران هم نظرات نهایی خودش رو داده، الان منتظر هست که طرف مقابل موضع خودش رو شفاف کنه و تصمیم خودش رو بگیره برای بازگشت به توافق و شروع کنه اون تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه رو لغو بکنه، و ما همون دوره راستی آزمایی رو طی بکنیم طبق همون مراحلی که تو توافق هست. بنابراین امیدواریم که این موضوع و این فرایندی که طی شده بتونه آثاری رو به وجود بیاره که از اون ملت ایران بهره مند بشه.
انشاءالله. من یک سوال بپرسم بعد دوباره پیامک بعدی رو خواهم خواند. در راستای همین توضیحی که جناب عالی بیان کرده در این بخش، در رسانه‌ها این یک دو روزه بیشتر خبر منتشر شده بود که توافق داره مراحل نهایی نزدیک میشه، اما یکی صهیونیست‌ها و یکی هم مدیر کل آژانس مانع به سرانجام رسیدن هستند.
صهیونیست ها که این وظیفه ذاتیشونه، چون اونها در جنایت و شرارت شهره هستن و تمام این جریان ایران حراسی رو اونها تولید محتوا میکنن با دروغ پردازی و منفعت اونها در این فرایند هست. امیدوار هستیم که گروه پنج علاوه یک در اون تراز واقعی خودش تصمیمش رو بتونه بگیره و اون تصمیمی که گرفته میشه اونی باشه که به مصلحت کشور و مردم عزیز ایران.
انشاءالله. 918-13-32 پیامک فرستادن که اگر توافق برجام برقرار بشود تکلیف دستاوردهای هسته‌ای چه میشود؟
دستاوردهای هسته‌ای با توافق برجام آسیبی نخواهد دید، به دلیل اینکه در تمرکز اون عمدتاً روی بحث غنی‌سازی بوده و غنی‌سازی رو با توجه به زمانی که طی شده، چون نقطه آغاز همون سال 2015 هست و یک محدودیتایی داره که برای ظرفیت غنی‌سازی اونجا تعریف شده، اونچه رو که ما احتیاج داریم در ظرفیت برجام ادامه میدیم و برجام نمیتونه در اون چارچوب برنامه ما که در اختیار آژانس هم قرار گرفته خلالی ایجاد.
این اون چیزی که در بخش ابتدایی گفتگو توضیح دادید به ویژه فعالیت های یک سال اخیر با همین سرعت و شدت ادامه پیدا
کرده. با اون سرعت و شدت در چارچوب سند توافق که خب طبیعیه که ما بالای 4% غنی‌سازی نخواهیم داشت و
الان چند درصد انجام میشه؟
الان خب 60% انجام میشه، 20% انجام میشه. موضوعی که برای ما حائز اهمیت بود این که بتوانیم از این ظرفیت استفاده بکنیم برای پیش برد مذاکرات و برای حل مشکلات کشور و بعد مصارفی که خودمون داریم. الان ما از اولین سری تولید 60% خودمون تارگت های لازم رو تهیه کردیم برای تولید رادیو دارو که در دنیا بی نظیره به عنوان یک کار پیشرفته و با بهره وری و افیشنسی بالا هستش که بتونیم ازش رادیو دارو تولید بکنیم. موضوع فنی، مهندسی و تکنولوژیک هستش این فرایند و ما در چارچوب توافق برنامه‌های خودمون رو مطابق آنچه که در توافق تنظیم شده ادامه خواهیم داد.
ان شاء الله. اگر سوالی از آقای مهندس اسلامی دارید به 3015 پیامک کنید، ان شاء الله در ادامه پرسیده خواهد شد. آقای مهندس، اون چه که در مجموعه فعالیت هسته‌ای کشور داره دنبال میشه در کجای زندگی روزمره مردم ملموس هست براشون؟
موضوع مهم در زندگی مردم فرآیندهای هسته‌ای در دو بخش اساسی تعریف میشن. یه فرآیند حوزه انرژی هستش که حوزه قدرت که در راکتورهای تولید برق هست، راکتورهای قدرت که انرژی از اون تولید میشه که یک بخش مهمه. بخش دوم اون کاربردهایی هست که از سوخت هسته‌ای و از پرتوهای اون برای محیط زیست، بخش سلامت، کشاورزی، صنعت و سایر امور بهره برداری خواهد شد که همه اینها تأثیر مستقیم در زندگی مردم داره. به عنوان مثال در بخش رادیو داروها، امروز رادیو داروها مهمترین آیتم هستن که در بخش درمان سرطان و در بخش تشخیصی مورد استفاده قرار میگیرن و امروز خدمات سازمان انرژی اتمی در ترازی هست که سالانه 1,000,000 بیمار سرطانی دارن از رادیو داروهای تولید داخل استفاده میکنن، هم در بخش تشخیصی هم در بخش درمانی که حدود 205 مرکز رو در هفته سازمان رادیو داروی اونها رو تامین میکنه.
همین یک مورد اگر بگیریم، طرف غربی میگه شما این توانمندی رو نداشت.